بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حالا مسئله اینها این بود که اذا اعتقد الغصبیه و صلا فتبین الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربى بطلت و الا صحت. یعنی معتقد بود یک محلی غصبه و نماز را خون در این حال. می فرماید که این دو صورت داره، یک مرتبه قصد قربت فتمشی نمیشه واسه اعتقاد به قصبیت، قصد قربتش نمیاد. خب این از پرمخوندیم به علت عدم تمشی قصد قربت این نماز باطل، چون که صحت صلات متوقف بر قصد قربت. ولی اگر قصد قربت ازش متمشی بشه، حالا با اینکه علم به اعتقاد به قصبیت هم داشته و فکر میکرده که عملش حرامه، چطور قصد قربت ازش متمشی میشده؟ مثلا معتقد به جواز بوده، جوازی بوده و فکر میکرده که منافاتی با صحت صلات نداره، خب یادم قصد قربت ازش متمشی میشه. یا اینکه مثلا در اثر یه شبهه ای مثلا فکر میکرده، نمیدونم حالا اون شاید هم بخواد به اشکال بکن، بله مثلا میخواستم بگم که مثلا تقاصن گاهی از اوقاتی که خب من الان این قصد میکنم اما اون فلان فلان شده هم از من خیلی به من اذیت رسونده، خیلی به من صدمه زده اینها، پس من هم تلافی میخوام بهش در بیارم، حالا میام توی خونه قصدن نماز میخوانم، ولی دا اشکالی ندارم نمازم صحیحه. این اگر شد نه این فرق میکنه با ما نحنفی، چون که این شبهه یه چیزی که خیال میکرده که حلاله ولی در بحث ما خارجه دیگه. این مثالش منحصر میشه در چی؟ در همون جوازی بوده، نه فایده نداره، بحث در جهل به حکم وضعی نیست، جهل به حکم تکلیفیه. یعنی باید معتقد به بطلان باشه، یعنی علم به حرمت داشته باشه، توجه فرمودید، ولی فکر میکنه صحیحه از جهت اینکه چطور جوازیه، مثلا جوازی باشه دیگه. اگر جوازی لو امتناعی بود خب خود به خود یه نماز باطله، نماز باطل میشه. فکر میکرده که حالا دیگه خب این مسئله شرعیه، ما عقلمون نمیرسه، آقایون این نماز هست شاید صحیح میدانن، تصور کرده که مراجع این نماز رو صحیح میدانم، یا اینکه خودش اگر مجتهد بوده اعتقاد به جواز داشته. مجتهد نه از کجا؟ اینجا که نگفتم که اعتقاد به قصبیت، اعتقاد به قصبیت داره نماز میخوانه. چرا؟ چرا فرق میکنه؟ اعتقاد به مصلی القصبیت، مصلی یک محلی را اعتقاد به قصبیتش داره، گلال و آدم مقلده. بله
یعنی حکم شرعی خود حکم شرعی به حرمت قصد بعدیه،
فتبین الخلاف. اینجا بحث بر اعتقاد به قصبیته،
بطلان نماز هم میدونسته
اتنا دیگه هم بطلان نماز رو فرض نکردیم، پس چون فرض نکردیم اعتقاد به قصبیت داره ما فکر میکنه که نماز صحیح هست، لذا قصد قربتش میاد. خیلی خوب، پس این محل کلام بالاخره هر شبت به خدمت باسه. حالا یا اینکه مجتهده و خودش چون جوازیه جاهل نیست، بحث جاهل نیست، اون بحث جهل علم و فلان بحثای بعدیه، اینجا فعلا اذا اعتقد القصبیه و سلم تمام شده. ده بخوا عبارت ها مسئله نوم اعتقاد الغصبیه و سلوه، اعتقاد به غصبیت داشت و نماز را خوند، فتبین الخلاف، معلوم شد که خونه غصبی نبوده، آیا این نماز صحیح یا باطل؟ اگر قصد قربت ازش متمشی نشد به خاطر اعتقاد به غصبیت میدونست که یعنی تصورش این بود که نماز در محل غصبی باطله، خودی خسته قربتش نمیاد. اگه خسته قربت متمشی نشد دیگه نماز باطله چون ناقص، و اگر خسته قربت متمشی شد حالا چطور شد؟ خب احتمال میداد مثلا فرض کنید که فکر میکرد که نماز در دار غصبی صحیحه. چرا صحیحه؟ حالا مثلا چون جواز بالاخره راه داره. خب این آدم نماز را خون با این تصور، حالا ببینیم بعدا معلوم شد که غصبی نبوده، ببینیم نمازش صحیحه یا باطل. عرض کنم به خدمت شما چون واقعا چیز محرمی که نیست، عمل حرامی انجام نداده، پس مبغوض نبوده واقعا، این عرض می شود نماز صحیحه. قصد قربتش هم که آمده پس نمازش صحیحه. لازم اینجا شبهه تجری را داری، بحث تجری که این خود به خود وقتی معتقده به غصبیته همراه میشه عملش با تجری. و اگر قائل شدیم به قبح تجری از بابت قبیح بودن تجری، وقتی این بعضی قائل شدن به بطلان نماز، چون که این عمل ولو معصیت واقعیه نیست اما تجری هست و فعل متجربه قبیحه و مبعده عن المولا، وقتی مبعد شد دیگه مقرب نمیشه و این نماز دیگه عبادت نیست چون مقرب الی المولا نیست. این هم مطلبی بود. سیدنا الاستاد المحقق الخویی جواب دادن به اینکه قبح تجری قبح عقلیه و همراه با حرمت شرعیه نیست. پس چون همراه با حرمت شرعی نیست، حرمت شرعی نداره، ایجاد واجب برای بطلان نماز نیست، نماز صحیحه. آیت الامر است که از نظر عقلی یه چیز قبیحیه اما از نظر شرعی عمل حرامی نیست، پس بنابراین مبغوض مولا نیست. ایشون اینطور مبناش بوده لابد که اون مبغوض، مبغوض واقعی مولا اینه که واقعا عمل حرامی باشه که مولا نهی کرده باشه. خواهی فرض این است که واقعا غصب نیست و واقعا مولا هم نهی از این نکرد، پس به حسب واقع این عمل مبغوض مولا نیست و دیگه وجه برای بطلان نیست. این طور آقای خویی در صدر جواب برام. ولی عرض می شود باید گفت که این عملی که مبغوض به اصطلاح تجریه، اگر قائل شدیم که فعل متجرا به قبیحه به طوری که این قبح باعث استحقاق عقاب میشه، خب دیگه چطور این عمل میتوانه عبادت الله باشه؟ عملی که قبح عقلی داره به نحوی که عرض میشد باعث استحقاق عقاب هم میشه برش، مثل آخون و در تجری قالب استحقاق عقاب شده بر فعل متجربه. حالا این فعلی که موجب استحقاق عقابه در این حال عبادت خدا باشه، فلهذا همین قبح عقلی چون که باعث عرض کنم مبعدیت از خداست و مظهر جسارت و جرأت علی المولاست و خروج از رسوم عبودیت، پس بنابراین ولو شرع حرام نباشه، اما همین که عند العقل و العقلا اینطور باشه دیگه یکون مبعدا فلا یمکن ان یتقرب به الی ساحت المولا. این هم جواب آقای خویی. لکن یا اگر یادتون باشه بحث که به اینجا رسید اومدیم ما یه تفسیری باز کردیم و آن این است که همین قبح عقلی که استحقاق عقاب هم میاره و تجلی و جسارت بر مولاست و بیادبیه و خلاف رسوم عبودیته، آیا این مربوط به فعل جوارحیه؟ یعنی خود نفس این صلاتی که ما در خارج انجام میدیم یا فعل جوانحیه؟ اگر مربوط به فعل جانحی شد یعنی خود فعل قلبیه که نفس تصدی انسان اعتقادش این که به اصطلاح میخواد مخالفت بکنه مولا را، مثلا این حالت مخالفتی که قلبا متصدی میشه بر انجامش، این یک فعل قلبیست که در مقام مخالفت مولا برآمده و بی احترامی کرده، ربطی به خود این فعل خارجی نداره. مثلا نه قبح فاعلی باز یه معنی دید، از ما اینجا سه چیز داریم، یکی قبح فاعلی. قبح فاعلی یعنی میگن آدم بدی، یه هیچ فعل نه کار بدی نیست، میگه من نه خب اون که فایده نداره، اون اگر گفتیم خود یه زیرام قضیه رو زدیم. اما اگر قبح فعلی گفتیم باز هم دو جوره، تو قبح فاعلی باعث استحقاق عقاب نیست. قبح فعلی که باعث استحقاق عقاب میشه دو صورت داره، یکی این که جوانحی باشه، یکی جوارحی. اگر جوارحی شد یعنی مربوط به خود یه افعال خارجیه اینها شد، اون وقت اینها مبعد عن المولا که باشن دیگه این صلات نمیتواند مخرب الالمال، چون خود این فعل صلات عرض شود مظهر طغیان علی المولا است، پس بنابراین این دیگه عبادیات نداره. اما اگر گفتیم این تجری مربوط به خود اون نیت قلبیشه، تجربه کردید ولو استحقاق عقاب هم میاره، یک فعل قلبیش که استحقاق عقاب هم میاره، اما فعل خارجی رو متصف به این صفت نمی کنه که به صلاح طغیان علی المولا و هر چه که هست مربوط به اون فعل قلبیشه، مربوط به نیتشه. خلاصه اگر این را قائل شدیم که ما لا یبعود دیگه نماز صحیحه، پس بنابراین در اینجا حکم به صحت نماز مبتنیه بر این که یا ما اصلا بگوییم قبح فاعلی داره، اصلا قبح فعلی نداره، یا اگر بگیم قبح فعلی داره مربوط به فعل قلبی است، ارتباط به این فعل خارجی نداره، یا اینکه اصلا زیرا به تجربه به کلا بزنیم بگوییم که اونی که بعد عن المولاست معصیت المولاست، ولی اگر صرف تجربه هیچ حکمی نداره. غرض اینه که در تمام این موارد فقط یک صورتی که نماز باطله، اون صورتی که نماز باطله این است که قائل بشیم به این که نفس فعل متجربه خارجی مظهر طغیان علی المولا است و باعث استحقاق قلب و قهران دیگه عبادیت نداره. من همین میگم برای خود دنیته، دو نیت هست، اون نیتش برای غصب یه نیت هست، نیتش برای صلات یه نیت دیگه است. دو فعل هست. نه چطور؟ نه خیلی اون کیف نفسانیه، این فعل خارج، این فعل مقولات مختلفی هست، اون کیف نفسانیه، فعل جوانحی کیف نه فعل نه، میگم مقولات مختلفی هست، چطور ممکنه وحدت وجودی داشته باشن؟ اون کیف نفسانیه، اینا افعال خارجی از مقوله وضع، مثلا رکوعش سجودش یا قرائتش چه ارتباطی داره با نیم فعل قلبی؟
جسارت میکنه اینجا
میدونه
که
قصدیه بیتر اون قصدیه
نمازی که داره میکنه میگه که حساب از اون قصد جداست،
نه از جهت صلاتیتش، از جهت نماز بودنش، نه از جهت قصبیتش، قصب میدونه حرامه و معتقده به قصبیت هم دار، اعتقاد به قصبیت دار، یعنی هم موضوع را میدانه هم حسن میدانه، جسارت در این جهته، نه از جهت صلاتیت صلاتش. خب حالا اون بحثی که دیگه در جای خودش گفته شده، نه نه سوء سریره یه معنی دیگه، سوء سریره یعنی یه مرد میگن آدم بدیه یا میگن فعل بدی انجام داده، نه 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 فعل قلبی فعله ما یست داره انها دل فاعل، نه میگن خودش آدم بدیه، مثلا فرض کنید یه آدم ذاتن آدم بس، خب آدم بدیه یعنی ذاتش بده نه فعلش، یه مرتبه بگیم کار بدی الان انجام داد، علاوه بر اینکه خودش آدم بدیه کار بدی هم انجام داد. ببین آقا جان، کار بد از نوع فعله، قبح فاعلی صفتی است که از برای ذاته، صفت ذات و صفت فعل من دو چیز هست، صفت ذات و ذاتش ذات بدیه، یه کاری به فعلش نداری. یه مرتبه میگیم که فعل بدی هم ازش سر زده، نیتی بوده که قلب داشته، نیت تصدیش، تصدیش فعل قلب متصدی شده که این کار انجام در مقام برآمده که کار این کار بکنه، خود همین یک حال فعل قلبی. بله رأی ما همین شد که تجربی مربوط به فعل قلبیه. خب هم داره تویان علی المل امین هم درسته که آخون فرموده مربوط به فعل قلبی است، مربوط به فعل خارجی نمیشه، چون نمیشه دیگه انشاءالله نماز صحیحه. این حاصل مطلب، این آخرین نتیجه ای که ما گرفتی. مستحق عقاب هم اگر بشه به خاطر همون فعل قلبیشه، سرایت آگه بلماز باطل نیست. پس همین طوری که مرحوم سید فرموده عنایت کنید، فَإِلَّمْ يَحْسُنْ مِنَا قَصْدُ الْقُرْبَ بَتَلَتْ وَإِلَّا صَحَّتْ. این مطلبی را که سید فرموده درسته. اشکال تجلی را هم جواب داریم که قبح درسته که قبح فعلی اما مربوط به نفس فعل خارجی نیست، مربوط به او تصدی انسانه در مقام برآمدن که فعلی مربوط به نفسش، نه مربوط به این ذات عملی که در خارج انجام میده. این تمام شد بحث بعدی. سوفمر و اما اذا اعتقد الاباحه فتبین الغصبیه فهی صحیحه من غیر اشکال. بحث بعدیمون اینه که اگر چنانچه معتبر سلایه محلی واقعا غصب بود ولی این آدم خیال میکرد که غصب نیست و مباحه، اشتباه کرد، بالاخره اشتباه انسان جایز الخطا اشتباه میکن، ولمات را خوند به تصور این که این محل مباحی است ولی واقعا غصبی بود، این که دیگه هیچ اشکالی نداره. برای چه؟ برای این که در صلاتیت صلاتش قصوری نیست، نمازش نماز کامل، امر صلاتی هم گرفته، قصد قربتش هم که آمده. تنها مشکلی که هست در موارد غصبیه اینه که مبغوض باشه. المبغوض و المبعد لا یکون مقربا، مورد اجتماع و نهیه در صورتی که نهی باعث مبغوضیت عمل باشه و عمل به واسطه مبغوضیت صادر بشه و مبعد عن المولا باشه، خب اون وقت دیگه این نماز باطل. اما فرض این است که این آدم مثلا اطلاعی از غصبیت نداشته، مطلع بر غصبیت که نبود، بنابراین و اعتقاد با حراداش، بنابراین این حرمت واقعیه در باره او عمل را مبغوض نمی کنه. این طبق نظر مشهوره دیگه، چه از بابت نسیان باشه، چه از بابت جهل باشه، چه از بابت غفلت باشه، هر جهتی باشه اشکال نداره. منتها آقای خویی اینجا هر شد یه چیزی داشتن که اگر جهل، جهل مرکب باشه، آه بس جهل مرکب که ما اذا اعتقد الاباحه که معنی جهل مرکب، اما اگر فرض کردیم جهل بسیط، جهل بسیط بقی مشهور گفتن باز اشکالی نداره. لیکن آقای خویی در مورد جهل بسیط یعنی جاهل متردد و شاک میفرماید که بعد که فهمید باید نماز را اعاده کنه. چرا؟ برای اینکه جهل حرمت را از تنجز می اندازه نه از فعلیت، پس بنابراین در حال جهل اون حرمت غصبی دربارش فعلیت داره. به فرضم که اصالت البرا جاری بشه، اصالت البرا او را از فعلیت نمی اندازه، فقط از تنجز می اندازه. از تنجز افتادن یعنی چه؟ یعنی استحقاق عقاب برش نیست. اما آیا مرغوز هم نیست اصلا واقعا؟ چرا؟ چون حرمت فعلیه داره، چون که این اصول عملیه احکام ظاهریه حرمت واقعیه را از فعلیت ساقط نمی کنن. خب با این استدلال تحقق خویی می فرماد پس این واقعا عمل مبغوضی است. وقتی که واقعا عمل مبغوضی چون حرمت فعلیه داشته، بنابراین اطلاق امر صلاتی این فرد را نگرفت، اطلاق صلاتی امر صلاتی که این فرد را نگرفته و این فرد را انجام داده، بنابراین مأمور به انجام نداده و نمازش باطله. بعد که متوجه شد باید نماز را اعاده کنه. نه در جهل مرکب خوب گفتم دیگه، چه باید تکرار بکنم؟ خب الان شرحش کل گفتم دیگه، در جهل مرکب بل از فعل خوب گفتیم، خوش شرح داریم، اول هم گفتیم جهل مرکب کار نداریم. خب گفت حالا که گفتیم دیگه چرا دوباره تکرارش بکنیم؟ خب جاهلی اونجا خود اسفلیت میافته در جهل مرکب. جهل مرکب مثل نسیانه. جهل مرکب یعنی اعتقاد به خلاف، یعنی آدم قطع داشته باشه که این چیه بابا، ولی واقعا چی غصبیه، قطع داره. اما اینو بهش میگن جاهل مرکب. این جاهل مرکب خود دیگه در بارش فعلیت نداره. این صد بار گفتم نگه کرد به تکرار هم یعنی هم گفتم خب در هر صورت عرض کنم، پس بنابراین اگر جهل جهل مرکب باشه، حالش حال نسیانه، حال غفلته، یعنی حرمت را از فعلیت ساقط میکنه. وقتی حرمت از فعلیت افتاد دیگه این عمل واقعا مبغوض نیست. وقتی که نبود اطلاقات اوامر صلاتی اون را میگیرن و نمازم صحیح هست، دیگه هیچ مشکلی ندار. خب پس کدوم صورت را آقای خویی فرموده اشکال داره؟ جاهل به جهل بسیط، یعنی الشاک المتردد والذی یکون شاکن مترددن فی ان هذا هل هو غصب ام لا و مع ذلک یسلی. این آدم خب چطور یسلی؟ مثلا ثالثا برائت جاری کرده، یه استصحابی جاری کرده، یه برائتی جاری کرده، یه چیزی جاری کرده، به استناد اون نماز خونده تو این محل مشکوک مشهور، فرمودن نمازش صحیحه و بعدن هم که فهمید غصبه دیگه لازم نیاده کنه. ولی محقق خویی اینجا مخالفت کرده و فرموده که نمازش باطله و باید اعاده کنه. چرا؟ استدلال آقای خویی رو که براتون گفتم دیگه، خب معلوم شد دیگه منشأ ایشون. حالا بریم سر جوابش. جواب آقای خویی، جوابی که باید به آقای خویی بدهیم در تأیید نظر مشهور، این است که اینجا عرض کنم این عمل مبغوض نیست و اون فعلیت یقینا عرض میشد ثابیده میشه و متزلزل میشه. ما دیگه اینجا حرمت فعلیهی، حرمت واقعیه فعلیهی نداریم بعد از آنی که حجت شرعی بر علیش آمد. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، احکام واقعیه در موقع حکم ظاهری در مقابلشون باشه، اونا از فعلیتشون کاسته میشه. اون وقت بله، پس بنابراین اینجا استصحابی داشته، اصحاب البرایی داشته، چیزی داشته، این که این شارع خودش بهش اجازه داده، مولا خودش گفته که اگر تو شاکی اینطور عمل بکن. خب در این حال هم گفته حرامه، یعنی به حسب حکم واقعی حرام. خب خب یه آدم خواهد حکم واقعی احرامت که اطلاعی نداره، شک داره، گفته حالا که شک داری با این که واقعا حرامه چی رجوع کن مثلا به اساس براه، یا استصحاب مثلا ترخیصی، استصحاب اباحه. خب این به استناد استصحاب اباحهی که خود مولا گفته عمل کرده دیگه نمیشه بعد گفت این عملش مقبول مولاست، در حالتی که مطابق امر مولا هم هست، یعنی خود مولا بهش گفته اینطور انجام بده. بنابراین اینجا دیگه ارشد همونطور که مشهور فرمودن این عمل مبغوض نیست، ولی اون که واقعا حرامه، حرمت واقعیه داره، اما فعلیت اونچنانی دیگه نمیتونه داشته باشه که با اینکه خود مولا حجتی داده بر علیش و گفته مطابق این حجت عمل بکن، بگیم با اینکه خودش گفته بازم مبغوضه این کار ما، نمیشه، این قابل قبول نیست. پس بنابراین در این گونه موارد اون حرمت واقعیه یک مقدار ثابیده میشه و لحاظا این عمل هم مفقود نیست و نمازش صحیح هست. خب مبغوضیت از آثار فعلیته، مبغوضیت عمل و مباحثیتش از آثار فعلیت تام است. اگر فعلیت تام داشت این حتما باید فعلیتش ثابیده بشه. جمع بین دو حکم فعلی ظاهری و واقعی ضد هم چطور میشه؟ حتما یکیشون باید از فعلیت بیفته. مسئله ده، الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی و هی الحرمه و ان کان الاحوض اطب الاسنان خصوصا فی الجاهل المکسر. اینجا مرحوم سید یک فتوای عجیبی داده که آقایون محشین هم همه تعجب کردن و اون این است که فرموده جاهل به حکم شرعی، یعنی کسی که نمیداند که غصب حرامه، میدونه که این زمین غصبی، ولی نمیدوند که قصد حرامه. خب دو جوره، یه مرتبه این جاهل جاهل قاصره، یه مرتبه جاهل مقصره. عرض می شود خدمت شما دیگه در جاهل مقصر خب همه ملحقش میدونن به چی؟ به عامه، چون جاهل مقصر وظیفش انجام نداده در تعلم، کوتاهی کرده، تقصیر به خرج داده. پس بنابراین مخالفتی که میکنه به مولا، این مخالفتش عن تقصیرنه، عن تقصیرن که شد معوض مولاست، چون وظیفش در رابطه با فحص و تعلم انجام نداده، تقصیر کرده. پس عملی که واقع میشود در این مورد و مخالف با واقع، این عمل معوض مولاست. خب این نسبت به جاهل مقصر. ولهذا اون مثال معروفی هم داریم که میگوین الجاهل و کلعامه، مقصود از اون جاهل جاهل مقصره. عرض کنم به خدمت شما، ولی نسبت به جاهل قاصر بله درسته، جاهل قاصر نمادش صحیحه، برای این که دیگه حال به خاطر جاهل قاصر متردده و کوتاهی نکرده و اصالت البرائه جاری کرده یه چیزی، خب اطلاع نداشته از حرمت، شک هم کرده، اساس برای جاری کرده. خب بعد الفحص، خب قاصر دیگه، فحص هم کرده نفهمیده و بعد الفحص اساس برای جاری کرده، نماز خونده چه کاری داره؟ نماز خونده، حالا بعد از نماز فهمید که عملش حرام بوده، این نمازش، نمازش دیگه صحیحه. البته علی الخلاف، خب گفتیم که آقای خویی این طبق این چیزی که گفتیم صحیحه نسبت به جاهل قاصر، باز مطابق فتوای مشهوره، اما فتوای آقای خویی چه؟ چون ایشون در جاهل قاصر گفتیم که قائل به بطلانه. پس توجه فرمودید، اینجا الان ما سه تا مده، یکی نظر مشهور داریم که تفصیل دادن بین قاصر و مقصر، یکی نظر آقای خویی داریم که گفته هم قاصر هم مقصر باید عاده کن، یکی نظر مرحوم سیده داریم که گفته اشکالی نداره، نه در قاصر نه در مقصر، احتیاط استحبابی داره، احتیاطش مستحبیه، احتیاط واجب نیست. پس بنابراین دیگه معلوم شد این سه تا مسلک از بین اینا صحیح‌تر کدومه؟ مسلک مشهور. این مسلک مشهور یعنی تفصیل بدیم بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. مسئله یازده، الارض المقصوبه المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها ولو بالصلاح و یرجع امرها الی الحاکم الشرعی. یه زمینی داریم که یقین داریم که این زمین زمین اصلیه، اما مجهول مالکه، مالکش رو نمیشناسیم. میفرماید میتونیم بریم توش نماز بخونیم؟ نه، لا یجوز التصرف فیها ولو بالصلاح. خب بالاخره غصبی چه فرق میکنه؟ غصبی دیگه تصرف نماز خوندن داره جایز نیست و نماز باطله، چه معلوم المالک باشه و یا مجهول المالک. خب حالا در این موارد چیکار باید کرد؟ میفرماید رجوع باید کرد به حاکم شهر و با اجازه حاکم شهر اشکالی نداره، حاکم شهر میتونه اجازه بده. یرجع امرها الی الحاکم الشرعی و کذا اذا غصب آلات و ادوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا او غیرها ثم جهل المالک ثم من فانه لا یجوز التصرف و یجب الرجوع الی الحاکم الشرعی. میفرماید آلات هم همینطور، مثلا فرض کن مصالح ساختمانی مثل آجر، سنگ، سیمان، عرض میشود خدمت شما آورده غصب کرده، بعد عرض میشود مجهول المالک شد، مالکی نمیتونه شناسایی بکنه، چیکار کنه؟ درمید باید رجوع کنه و حاکم شهر با اذن حاکم شهر عرض کنم به خدمت باساسه و مسئله رو حل کنه که بالاخره چون که این مجهول مالک خب باید به فقیر برسه، برای به فقیر تم معامله کنه، بالاخره به اندازه قیمت اونا به فقیر بده تا حاکم شهر هم حلالش کنه و بهش اجازه بده که توش نماز بخونه. حالا راجع به زمین خب مسئله روشنه، اما راجع به مصالح ساختمانی خب اینا تو دیوار واقع میشن، این نمازش ها کجا میخونه؟ سر واقع رو زمین، زمین فضا خواهم تابع زمینه، ربط فضا ربطی به دیوار نداره، تابع زمینه. پس در صورتی که زمین غصبی نباشد و فضا هم غصبی نباشد، چرا نمازش باطل بشه؟ یعنی مگر اینکه مساله ساختمانی رو کف به کار رفته باشه، کاشی آورده رو کف زمین سری کاشی ها نماز بخونه برداشت، و الا اگر دیوار باشه دیوار ربطی به نماز نداره. نه یه عرفن نگه اعتبار نداره. آره نه بلی هم نگن تأثیری نداره، چون اینجا بحث عرفی نداره، بحث اجتماع هم نه، بحث عقلیه، بحث عرفی نیست، مسئله دواز. منطقه اینجا محقق خویی، حالا دیگه بحث اثر همین مسئله تموم بکنیم، محقق خویی بحث مفصلی کرده راجع به این که گفتیم که رجوع می شود به حاکم شهر. دو تا مسئله ما اینجا داریم، یک مسئله راجع به خصوص مجهول المالک، یه خصوص مجهول المالک که روایت دارد یه تصدق بی عن صاحبه، یعنی باید صدقش بدیم از طرف صاحبش، آیا احتیاج به اذن از حاکم شهر داره یا نه؟ آقای خوی می فرمه نداره، برای اینکه حاکم شهر اصلی که امام جعفر صادقه خودی حکمش صادر کرد، گفته اینو برید صدقه بدید. پس با ولای اعمال ولایتی که خود مولای حقیقی کرده دیگه عرض می شود احتیاجی ما دیگه به اعمال ولایت نداریم، اعمال ولایتی که از طرف خود شرک گفته که برید صدقه بدید، دیگه خود دستوری که امام صادق داره کافیه دیگه. پس مردم نیازی به ولایت جدید ندارن که رجوع کنن به حاکم شهر. این راجع به مجهول مالک یک ایرادیشون گرفته. خب البته از باب احتیاط مستحبی عیب نداره، یعنی احتیاط مستحبی عمل بکنن که اذنی از حاکم شهر بگیرن و الا لزومی نداره. خب این یک مطلب دیگه این است که کلن رجوع در این موارد به حاکم شهر ایشون میفهمن به معنای اعمال ولایت مطلقه است، اعمال ولایت، و ولایت فقیه ما به قائل نیستیم، چون ولایت فقیه دو تا معنا داره، به یک معنا قبول داریم که ربطی به این بحث نداره، به یک معنا که مربوط به این بحث قبولش نداریم. حالا توضیح این مطلب که این ولایت فقیه دو معنی داره، یه معناش قبول داریم ربطی به مطلب نداره، ولی یک مطلب و یک معناش را که مربوط به مطلب قبولش نداریم فردا انشاءالله. بسم الله.